ادبی و حتی آرایه های آن اظهار نظر کرد. انقلاب اسلامی با عنوان یکی از بزرگترین حوادث قرن بیستم کانون توجه جهانیان بوده است و تأثیر شگرفی بر ادبیات ایران به دنبال داشته است، همان که امروز آن را با عنوان ادبیات انقلاب اسلامی میشناسیم. ادبیات انقلاب اسلامی آینه باورها، نگرشها و جلوگاه آرمانهای بلند زلالی است که ملت ایران را از گذرگاه هولناکترین و دشوارترین حادثه ها گذرانده و به امروز رسانده است. همزمان با آغاز مبارزات مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه علیه حکومت استبداد پهلوی در سالهای پایانی دهه 1960 و آغاز دهه 1970 میلادی، اولین جرقه های ادبیات مقاومت به صورت جوششی از میان مردم کوچه و بازار برخاست و به صورت زیباترین و مؤثرترین شعرها، شعارها و دیوان نوشته ها پدیدار گشت. مبارزات شروع شد. راه پیروزی و رسیدن به شاهراه نجات به ادبیات راه میافت. ادبیاتی که در تک بیت ها یا جملات کوتاه در قالب شعار با حضور مردم در تظاهرات فریاد زده میشد و مردم مطالبات خیش را با استفاده از ابزار ادبیات هوشمندانه و پرنفوذ فریاد می زدند. این شعارها که در اعتراضهای رسمی و غیر رسمی سرداده می شد، ماهیت حماسی، احساسی و تهییجی داشتند. گاه این شعارها در اشعار چند بیتی به صورت همگانی خوانده می شد که حاکی از این بود که شعارها توسط مبارزان صاحب قریحه مطابق با خواستهای رهبری انقلاب و مردم هدایت می شود. شعارهایی که بر خواسته های مردم چون استقلال، آزادی و عدالت با وجهی سلبی مشروعیت حکومت موجود را متزلزل می کرد و زیر سوال می برد. در کنار آنها با شعارها و اشعار ایجابی ارزش‌های نظام حاکم را نفی و ارزش‌های انقلاب را تبلیغ می کرد و به آن سمت و سوی خاص می داد و به ادامه مبارزه تا پیروزی نهایی تأکید می کرد. بعد از دوران پر افت و خیز سالهای مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی، کم کم عمود خیمه ادبیات انقلاب استوارتر شد. ادبیات نوپای انقلاب به ویژه شعر آینی هویت نویافته‌ای بود که بر حضور مردم و حق و پایگاه مردم تکیه داشت. دین و ارزش‌های دینی و مردم دو بال و دو محور محسوس و ملموس ادبیات انقلاب و به طور بارز و آشکار شعر انقلابند. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مردم در تلاش برای حفظ استقلال و پاسداری از آرمان‌های مقدس خیش و حفظ حیثیت اسلام در برابر حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق و اقمارشان از صدام دیکتاتور عراق در جبهه‌های غرب و جنوب ایران حماسه دیگری آفریدند. شعر انقلاب در سال‌های حماسه شعر مقاومت است و شعر جنگ و شهادت و شعر فریاد. شاعر در آثارش آرمانهایش را با مروارید سخن برشته نظم می کشد. آرمانهایش اگرچه بزرگ و مقدسند، دست نیافتنی و دور از انتظار او و مخاطب نیستند. در واقع همان آرمانهایی است که مردم برای رسیدن به آنها تا سرحد جان تلاش می کنند و خود شاعر نیز جزی از مردم است. شاعر تافته جدا بافته نیست. شاعر با مردم است و برای مردم می نویسد تا وقایع حیات خیش را لحظه به لحظه با احساس همصدا شدهش با مردم ثبت و ضبط کند. یکی از زیباترین و عالی‌ترین مفاهیم مورد توجه در شعر انقلاب اسلامی شهادت و شهادت طلبی است. شاعران با وصف لحظات شهادت شهیدان بدیع‌ترین مضامین را می‌آفرینند و همیشه شاعر در آرزوی رسیدن و تجربه کردن آن می‌باشد. به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های آینده روشن رسیدیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. و نشانی سایت رادیو parstoday.com/dari است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر همه تان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را هم من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. حکومت موقت طالبان و مسکو درباره خرید پترول و گاز به توافق رسیدند. افغانستان به دلیل نداشتن منابع نفت و گاز از جمله کشورهایی است که همواره به سوخت کشورهای همسایه و منطقه نیاز دارد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان که به تازگی از سفر روسیه بازگشته گفت که توافق خرید پترول و گاز از روسیه نهایی شده و دو طرف درباره نحوه انتقال پول در حال رایزنی هستند. این مقام افغان گفت که بسیاری از بانک‌های افغانستان و روسیه در تحریم غرب قرار دارند و انتقال پول از طریق کشور سوم صورت خواهد گرفت. عزیزی گفت که تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی کار انتقال پترول این کشور به افغانستان را دشوار ساخته و به همین دلیل میزان داد و ستد کابل با مسکو کاهش یافته است. میزان تبادل تجاری افغانستان با روسیه به 200 میلیون دلار در سال می‌رسد و افغانستان بیشتر مواد غذایی و پترول خود را از این کشور وارد می‌کند. سفیر چین در کابل با انتقاد از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه مردم افغان، مسدود کردن ذخایر مالی افغانستان را دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی افغان‌ها دانست. وانگ یو سفیر چین در کابل در یک نشست خبری با تاکید بر این که آمریکا در راستای منافع خود اوضاع در افغانستان را بی‌ثبات کرده است، گفت که آمریکا در مبارزه با تروریسم نیز برخورد دوگانه داشته و حاکمیت ملی کشورها را بدین طریق نقض می‌کند. این دیپلمات چینایی افسود آمریکا از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی کرده و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان طیارات بدون سرنشین یا پهباد می‌فرستد. دیپلمات ارشد چین در کابل همچنین گفت که آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی ایجاد کرده و پس از خارج کردن نیروهایش از این کشور دیگر هیچ توجهی به مردم افغان نکرده، اما همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر و دارایی‌های افغانستان را مسدود و دزدی کرده است. نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت محکمه نیویورک پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده است. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در رشته توییتی نوشته است که محکمه نیویورک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر را رد کرد. فایق در ادامه گفت که امید است سرمایه‌های منجمد شده افغانستان در زودترین فرصت آزاد شده و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. بر اساس بیانیه قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه دلو سال گذشته با صدور حکمی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را برای کمک رسانی به مردم این کشور و باقی آن را به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر اختصاص داده بود. ماه اوت خونین ترین ماه برای غیر نظامیان افغان در یک سال اخیر بود. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرد که در ماه اوت امسال 250 غیر نظامی بر اثر حملات تروریستی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا بدون اشاره به آمار جداگانه تلفات و مجروحان حملات تروریستی و انفجارهای یک ماه اخیر در افغانستان افزود که بیشتر تلفات در این مدت در مساجد، اماکن دینی و عمومی بوده است. در پی وقوع این انفجارها دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از کابینه سرپرست طالبان خواست از وقوع چنین انفجارها جلوگیری و عاملان انفجارهای تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. طالبان به ده ها دختر دانشجوی افغان که به گفته آنها همراه مرد نداشتند اجازه سوار شدن به طیاره و سفر به قطر را نداد. خبر مخالفت طالبان با سفر دختران دانشجو به خارج به خاطر نداشتن همراه مرد ابتدا عصر پنجشنبه در رسانه‌های محلی منتشر شد و بعد میدل ایست آی به نقل از منابع خود در کابل و قطر آن را تایید کرد. میدل ایست آی به اطلاعاتی از جمله یک تیکت اینترنتی ویزای قطر برای یک دانشجوی دختر افغان که قطر حامی مالی آن بود و مکاتبات کتبی و ایمیلی معاون دانشگاه آمریکایی در افغانستان که این دانشجوها در آن مشغول تحصیل هستند دست یافته است. این اطلاعات نشان می‌دهد که هیچ مشکلی در اسناد مورد نیاز این دانشجویان برای سفر وجود نداشته است. همچنین ویدیوهایی که به دست میدل ایست آی رسیدن نشان می‌دهد که دختران دانشجوی افغان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل بلا تکلیف ماندند. یکی از دختران که از ترس سرکوب نخواست نامش فاش شود گفت که 120 دانشجو صبح پنجشنبه وارد میدان هوایی شدند و از تمام 5 بازرسی میدان هوایی گذشتند و افزود حتی مهر خروج هم در پاسپورتشان ثبت شد اما در نهایت به این دختران اجازه سوار شدن به طیاره خطوط هوایی آریانای افغانستان دادن نشد. این دختر 17 ساله افسود که بعد ناگهان طالبان ما را جلب پله‌های طیاره متوقف کرد و نگذاشت سوار شویم. آنها برای بیش از 4 ساعت ما را در ترمینال نگه داشتند و توهین کردند. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل در 77مین مجمع عمومی این نهاد سخنرانی می‌کند. نصیر احمد فائق نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد با ایندیپندنت گفت که افغانستان یکی از شرکت کنندگان در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و او در این مجمع با نمایندگی از مردم افغانستان سخنرانی خواهد کرد. برخی رسانه‌ها پیشتر گزارش دادند که سازمان ملل متحد نام افغانستان را از فهرست سخنرانان این مجمع که قرار است در ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود حذف کرده است. نصیر احمد فائق این گزارش‌ها را تکذیب کرد و گفت که فهرست نهایی سخنرانان مجمع سازمان ملل متحد هنوز منتشر نشده است. قرار است سازمان ملل متحد فهرست نهایی سخنرانان را هفته آینده منتشر کند و نام افغانستان هم در آن درج است. رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگو با سرمنشی سازمان ملل متحد بر لزوم ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم رنجدیده افغانستان تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن اعلام آمادگی کشورش برای ارائه امکانات لوجستیکی از جامعه جهانی خواست مردم رنجدیده افغانستان را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارد. دو طرف در بخش دیگری از این گفتگو در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز روابط بین تاجیکستان و سازمان ملل از جمله در مورد موضوعات کلیدی بین المللی، تضمین ثبات و توسعه پایدار بحث و تبادل نظر کردند. جمهوری اسلامی ایران از محتوای نامتوازن پیشنویس سند نهایی 10مین کنفرانس بازنگری NPT ابراز نارضایتی کرد. 10مین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT که از یک ماه قبل در نیویورک در حال برگزاری است، در حال برگزاری بود، به دلیل مخالفت روسیه بدون تصویب سند نهایی به کار خود خاتمه داد و ایران نیز از محتوای نامتوازن پیشنویس سند نهایی ابراز نارضایتی کرد. برگزاری آخرین جلسه دهمین کنفرانس بازنگری NPT روز جمعه به وقت محلی چندین بار به تعویق افتاد. اسدالله اشراق جهرومی، مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه ایران، در اختتامیه کنفرانس گفت که موضوع ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی دارد. اشراق جهرومی افسود که متن کنونی دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در خصوص غرب آسیا محصول فرایندی غیر شفاف و غیر فراگیر بود. نماینده جمهوری اسلامی ایران افسود که در متن سند نهایی اهمیت الحاق رژیم صهیونیستی به معاهده و قرار گرفتن تمامی تأسیسات هسته‌ای آن تحت پادمان‌های جامعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقق هدف جهان شمولی این معاهده در غرب آسیا که به وضوح مورد تاکید قرار گرفته بی‌تفاوت است. اشراق جهرومی ضمن اشاره بر لزوم ارائه تضمین‌های امنیتی کشورهای هسته‌ای به کشورهای غیر هسته‌ای از انعکاس صرف مواضع خطرناک سه کشور هسته‌ای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در این زمینه ابراز نارضایتی کرد. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع وفای به عهد در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همه ما آدم‌های بدقول زیادی را در زندگیمان دیده‌ایم. بعضی از ما خودمان آدم‌های بدقولی هستیم و بعضی‌هایمان مجبوریم همیشه آدم‌های بدقولی را تحمل کنیم. مثلا زیاد دیده‌اید که برخی از افراد می‌گویند که با شما تماس می‌گیرند ولی تماس نمی‌گیرند. برخی دیگر در یک ساعت معین قرار می‌گذارند که نزد شما باشند و پیگیری یک پروژه شوند، ولی پس از ساعت‌ها انتظار اینچنین نمی‌شود. بعضی نیز میگویند که کاری را در مدت زمان خاصی انجام میدهند و متاسفانه زیر حرفشان میزنند. شما نسبت به افرادی که این گونه رفتار میکنند چه حسی دارید؟ کسانی که میگویند کاری را انجام میدهند اما در واقع هرگز به عهدشان وفا نمیکنند. عزیزان کمی فکر کنید، شما خودتان آخرین عهدی را که با خود بسته بودید چه بود؟ آیا با آن وفادار ماندید؟ یا چه عاملی باعث شد آن عهد و پیمان را بشکنید؟ از نگاه کارشناسان بهداشت سلامت، مهمترین عامل نقض پیمان این است که وقتی فرد از ما درخواست می‌کند کار را انجام دهیم، برای اینکه وی احساس بدی نسبت به ما پیدا نکند سعی می‌کنیم به او جواب مثبت بدهیم، در حالی که علاقه‌ای به انجام آن نداریم. آنها معتقدند ما باید در روابط بین فردی مهارت نگفتن را بیاموزیم و از آن بهره بجوییم، چرا که اعتماد ستون اصلی یک رابطه است که چنانچه آسیب ببیند و سختی قابل جبران است و فضای بی‌اعتمادی انسان را تنها و منزوی می کند. کسی که بدقولی می کند معمولاً به مرور زمان اعتبارش را در میان اطرافیان از دست می دهد و دیگر کسی برای حرفها و قولهایش ارزش قائل نیست. به تعبیر حافظ، دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد سبا نتوان کرد. البته عهد و پیمان فقط به رابطه ما با دیگران محدود نمی شود. گاهی اوقات عهد و پیمان ما با خودمان است. مثل کسی که بارها تصمیم به ترک سیگار گرفته اما به آن پایبند نبوده است. تعهد نسبت به همسر و خانواده، عهد و پیمان نسبت به جامعه، وظایف شهروندی و یا عهد و پیمان با دوستان نیز از موارد دیگری عهد و پیمان هستند. علمای اخلاق معتقدند که وفای به عهد یکی از بزرگترین سجایای اخلاقی انسان است که قادر است انسان را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را از ارتکاب جرائم باز دارند. جامعه شناسان نیز معتقدند این پدیده معنوی دارای آنچنان قدرتی است که می تواند جامعه را احیا کند و تمام طبقات موجود در درون جامعه را به هم نزدیک سازد. علمای تربیتی و روانشناسان هم خانواده را به منزله اولین مدرسه تربیت انسان در دوران کودکی دانسته و اعتقاد دارند که ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده و عهده والدین است و آنها موظف هستند از دوران کودکی، از هنگامی که اطفال معنی وعده و عهد را درک می کنند، با این صفت انسانی تربیت شوند و این مهارت را قولاً و عملاً بیاموزند تا در درون آنها به صورت ملکه ثابت مستقر شود. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قرآن کریم از جامعه انسانی می خواهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشند و در آیه 177 سوره مبارکه بقره که اوصاف ابرار را می شمارد، وفای به عهد را یکی از اوصاف ابرار و نیکان قلمداد می کند و می فرماید هنگامی که عهد و پیمان می بندند رعایت می کنند. قرآن از عهد و پیمان میان انسان‌ها به گونه‌ای یاد می‌کند که گویی زنده بوده و در روز قیامت از او سوال خواهد شد که انسان‌ها و به ویژه مسلمانان نسبت به او چگونه رفتاری داشتند. آیا در عمل به آن بی‌تفاوت بوده و چندان مقید به آن نبوده‌اند یا اینکه آن را محترم شمرده و عمل به آن را برای خود امر ضروری می‌دانستند؟ خداوند متعال در آیه 76 سوره مبارکه آل عمران نیز وفای به عهد را عامل رسیدن به مقام متقین دانسته و کسانی که به پیمانها وفا کرده و تقوای الهی پیشه می کنند مورد محبت و لطف خود قرار داده است. قرآن بشارت می دهد که عاملان به عهد و پیمان باید منتظر پاداش نیک از جانب خداوند بوده و بهشت و رضوان الهی را با عنوان مزد عمل شایسته خود دریافت دارند. و اما برای اینکه بتوانید این صفت نیکو را در خود نهادی نکنید و مهارت وفای به عهد و پیمان را سبک زندگی خود قرار دهید، با خودتان برای نگهداری حرفتان صادق باشید و تا زمانی که نمی توانید سر حرف بمانید قولش را هرگز ندهید. باید داشته باشید حتی اگر می خواهید کاری را انجام دهید از قول دادن پرهیز کنید و تا وقتی که کاملا مطمئن نشده اید امکان انجام آن را مطرح نکنید. می توانید آن را برای شخص مقابل امر غیر مترقبه و شادی بخش نمایید. اگر احتمال می دهید با شخص تماس تلفنی داشته باشید اصلا نگویید که با او تماس خواهید گرفت. باید داشته باشیم با وفای به عهد در حق افراد مورد علاقه خود کار کوچکی انجام داده ایم، زیرا با این کار بدگمانی آنان را از خود به حد اقل رسانده ایم. ما به آنها می آموزیم که بعضی از افراد می توانند مورد اعتماد و اعتقاد آنان قرار گیرند. شاید متعجب شوید که با تحقق وعده های خود تا چه اندازه مردم برای شما و صحبت های شما ارزش قائل می شوند در نتیجه زندگی شما در محیط خانوادگی بسیار زیباتر خواهد شد. این بود برنامه امروز راز زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خانم آقایان، شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
شب شما بخیر و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است و ما گفتارهایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اون تکرار برنامه ادبی ادبستان رو خواهید شنید و سپس برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون در تاجیکستان. سپس تکرار گفتار خانواده سالم رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی امشب گفتار جاذبه های ایران زمین خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درآمد 65 از 10.5 میلیون دلاری تاجیکستان در 7 ماه این سال از صادرات برق. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان و دبیرکل سازمان ملل متحد و کسب نشانی برنجی تکواندوی تاجیکستان در مسابقات آسیایی ویتنام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند ثانیه دیگر بخش تفسیرات خبرها را آغاز میکنیم. تاجیکستان در ماه‌های ینور و ایول سال جاری با مبلغ بیش از 65.5 میلیون دلار به خارج برق صادر کرده است که نسبت به زمان همانند سال گذشته 17.2% بیشتر است. مصرف کننده اصلی برق تاجیکستان افغانستان است و ازبکستان نیز با حجم نسبتاً کمتری برق تاجیکستان را خریداری می‌کند. بر اساس قرارداد امضا شده، افغانستان برای هر کیلووات ساعت برق تاجیکستان 4.67 سنت و ازبکستان 2 سنت پرداخت میکنند. تعرفه پایین برای ازبکستان به این دلیل است که تاجیکستان نیز به نوبت خود گاز طبیعی این کشور را با قیمت کاهش یافته دریافت میکند. پیش از این در آغاز ماه جاری مدیریت شرکت برق تاجیک گزارش داده بود که موردهای تعلیق برق به دلیل مشکلات در شبکه‌های برق افغانستان در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. در همین حال شرکت برشنای افغانستان با شرکت برق تاجیک 28 میلیون دلار قرضدار شده است. محمد عمر اسازاده مدیر شرکت برق تاجیک در نشست مطبوعاتی اول آوگوست خود قرض طرف افغان از این شرکت را با مشکلات مربوط با انتقال مبلغ از حساب‌های شرکت برشنا در بانک‌های افغانستان مرتبط دانست و گفت که طرف افغان در تلاش رفع این مشکلات است. بنابر سخنان وی در ماه ایول امسال شرکت برشنای افغانستان به حساب شرکت برق تاجیک 2 میلیون دلار منتقل کرد و کار در این زمینه ادامه و باقی‌مانده مبلغ به صورت مرحله به مرحله پرداخت می‌شود. در تاجیکستان بحث خرید لباس مکتبی سال هاست که ادامه دارد. شماری از والدین می گویند که مکتب ها با شرکت ها و بنگاه های جداگانه قرارداد بستند و لباس مکتبی بسیار گران و خرید آن برای خانواده ها مشکل است. 70 کارخانه دوزندگی در تاجیکستان لباس های مکتبی را می دوزند و امسال حدود 1,500,000 دست لباس مکتبی در تاجیکستان باید دوخته شود. نظرات مختلف تعداد از والدین دانش آموزان و خوش محمد جان محمدوف مدیر کل اتحادیه سیسالی نساجی و جلال الدین امیروف مسئول وزارت معارف را با هم میشنویم.
مجبورم کدام این دو گداد ما خرفت ما بزرگ گرفت اردم پیشتی بازی بردمش چه چی را دادمش که گفتا که چی که اگر که چه نیره طلبه را قبول نمیکنیم.
یکی همون دیرکتری مکتب میگه که چیز سپرافکایی چیه بگیریم بیاریم همون چکی چیه بگیریم بیاریم نگم ما هم بولی گفتم که مثلا تو را قدس ایم که همون پسکای همون سولوی گذاشته شما پسیده هم بگیرم بعد با تو شراطه چیدن هم همی خیل نیکو مرده هاوز بگر دونش بگر که درک چکا بیار درک چکا بیار مصیبت اینو قطعی دیرکتری مکتب چی میشود
همه مجبور کده نمیشه برای همه فرزند ده بگیر نداره شرایط نداره امکانیت نداره برای همه ما مجبور نمیکنیم هم شخصا ما هیچ کس مجبور کده نمیتونیم
هم برای مکتبش خوب است هم نفع دسته است هم برای دستگیری کردن یعنی خیلی کارخانه وطنی و فکری من بسیار یوغی قبول میشه ما همین کارخانه استیاد سیزن سالی توجه قدی شرط ما دارد هر سال بودکه ما از همینجا لباس میخورم دختش بهت خوب است شخصا از همینجا تا 300 تومان خوب است کرتا گالستوب مثلا کشیم بود
ای نه تو این همی یک این همی چورمش یک دمی را نمی یک گودر گمه هزار سو پروپشه همش میگه هزار سو من چور هزار سو مات ای کجا چکو کنم باید چخه بخوننم همون چی را
من از سال 2015 تو این جانب همین کارگاهی ما با دختی سر لباس مکتبی مشغول می باشد سال 2017-2018 کارخانه ما 83-87 فایزی لباس های مکتبی که در شهر دوشنبه استحصال کرده می شود در امور شهر دوشنبه به قید گرفته شده است از جانب کارخانه ما دختر می شود سال های 2020-2021 و 2022 باشد کارخانه ما 98 فایزی لباس های مکتبی که در شهر دوشنبه استحصال کرده می شود دختر پیشکش مردم میگرداند سال گذشته کارخانه ما زیاده 245 هزار عدد سر لباس مکتبی دختر تیار نمودیم و این سال در هفت ماه زیاده از 105 هزار اگر خطا نکنم زیاده از 105 هزار عدد لباس های مکتبی دختر تیار نمودیم دوزه در پایتخت یک چند کارخانه های دوزندگی است در یک مرکه ها وی کدیسته هند اشتراک کدیسته هند از نوم خودشان لباس های مکتبی را میبرارند اگر ویو استحصال کرده باشند چی با در امورها حسابات نمیسپرند ما هم طرفدار اونیم که هر یک کارخانه که در پایتخت است در دیگر ناحیه های کشور است همونو جوی کاری تشکیل کنند هیچی نباشد 30-40 نفر زنهای خانهشین به کار دعوت کنند
یعنی خواننده اختیار دارد او میتوند که از کارخانه صنعتی رفته خریداری کند میتوند که از مغازه خریداری کند میتوند که همین لباس برای در یکان اتیلی نزد خانهش فرمایش دید یعنی منظور این است که لباس لباسی وطنی باشد لباس اون خصوصیت هایی گفتیم که خصوصیت های از پخته بودن و تازه بودن و زیبا و شینم بودن خودش رو داشته باشد یعنی لباسی نباشد که گفتیم که سینتیتیکی باشد از خارج آمده باشد
ادامه نشه خبرها نیمامالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و انتونیو گوتیرس دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی گفتگو کردند آقای رحمان در سخنانی تاکید کرد که جامعه جهانی باید با کمک‌های بشردوستانه خود به مردم رنجیده افغانستان ادامه دهد و آنها را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارد. در این راستا رئیس جمهور تاجیکستان آمادگی خود را برای مشارکت در این روند با ارائه امکانات نقلیاتی این کشور برای رساندن چنین کمک‌ها اعلام کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه با اشاره به نقش مهم سازمان ملل متحد در ارائه کمک‌ها به افغانستان ابراز امیدواری کرد که این سازمان و ساختارهای مربوطه آن همچنان به مشکل افغانستان توجه لازم را داشته باشند. دو طرف در بخش دیگری در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز رابطه‌های بین تاجیکستان و سازمان ملل از جمله در مورد موضوعات کلیدی بین‌المللی تضمین ثبات و توسعه پایدار بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور تاجیکستان بر آمادگی این کشور برای ادامه تقویت همکاری با سازمان ملل و مؤسسه های ساختاری آن برای پیشبرد دستور کار جهانی به ویژه در زمینه آب و اقلیم، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر نشانه ها و نمونه های جرایم سازمانی یافته فرامرزی تاکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان قبل از این در محل قصر ملت شهر دوشنبه با عبدالله شاهد رئیس اجلاس 76مین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و بخش وسیع از همکاری های تاجیکستان با سازمان ملل و نیازهای آن را بررسی کردند. با شیوع دوباره کرونا ویروس یا کرونا، داشتن گواهی منفی آزمایش کرونا و یا داشتن گواهینامه تزریق واکسن برای سفر به تاجیکستان اجباری شد. توضیحات نوروز ظفروف نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان را بشنوید.
باید شهروندانی که به جمهوری تاجیکستان وارد می شوند هنگام ورود یا اینکه گذشتن از نقطه سرحدی با مقامات نگهبان سرحد و که در آنجا کارمندان سایه تندرستی نیز هستند، شهادت نامه طبی یا معلومات نامه طبی اوید به نتیجه منفی تجزیه زنجیری پلیمرازی یا اینکه PCR را باید پیشنهاد کنند و در برابر این با خود باید سرتیفیکاتی واکسینه کنونی را داشته باشند.
دفتر کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به موردهای بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان خواست که به این اقدامات پایان دهد. در بیانیه این نهاد آمده است کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بازگرداندن اجباری افرادی که از آزار و اذیت فرار می‌کنند به کشورشان برخلاف آیین‌نامه‌ها و دستورات سازمان ملل است که غیر قانونی می باشد و جان آنها را به خطر می اندازد. بنابر این بیانیه چند روز قبل 23 آگوست 5 شهروند افغانستان از جمله یک خانواده و 3 کودک و مادرشان علی‌رغم تلاش های کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای جلوگیری از اخراج آنها از طریق پاسگاه مرزی پنج پایان در جنوب تاجیکستان به افغانستان بازگردانیده شدند. الیزابت تان مدیر بخش حفاظت بین المللی کمیسیون عالی سازمان ملل پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان گفت که تاجیکستان باید بازداشت و اخراج پناهجویان را متوقف کند، اقداماتی که به صورت آشکار جان مردم را به خطر می اندازد. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خاطر نشان کرده است از سال 2021 تا کنون موردهای گوناگونی از بازداشت پناهندگان، بازگرداندن آنها و محرومیت ورود به افراد نیازمند به حمایت‌های بین‌المللی را ثبت کرده است. و اینک شنوندگان عزیز شنونده اخبار ورزشی باشید. نورالله مرادوف در مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان آسیا به مدال برنجی دست یافت. نورالله در دوره اول ورزشکار مغولستان را با نتیجه 2-0 شکست داد و در مرحله 1/4 نهایی مقابل نماینده قزاقستان با نتیجه 2-1 به برتری رسید، اما در نیمه نهایی مغلوب نماینده چین تایپا شد و در جایگاه سوم قرار گرفت. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان در ویتنام در حال برگزاری است. آقای گل سابق لیگ تاجیکستان قرارداد خود را با باشگاه صنعت نفت ایران قطعی کرد. با گزارش صدای خراسان، شیرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی پس از سپری شدن مرحله های قانونی قراردادش را با باشگاه صنعت نفت آبادان منعقد کرد و در ترکیب نفتی های آبادان جای گرفت. بابایف در سالهای 2018 و 2019 عنوان بهترین گلزن لیگ تاجیکستان را کسب کرده بود. سابقه بازی در رده های مختلف سنی تیم ملی بزرگسالان این کشور را دارد. این مهاجم تاجیکستانی تجربه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نیز دارد و همچنین در تیم استقلال تاجیکستان و تیم برقی تاجیکستان، مقطع ارل قزاقستان و پنانگ مالایزیا بازی کرده است. شیرالدین بابایف در نخستین بازیش در حیط تیم صنعت آبادان گل پیروزی بخش این تیم را به ثمر رسانید. و جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. در این نشست پیتر سیگرید، مربی خاروت تیم ملی تاجیکستان، گزارش مفصلی از آمادگی و عملکرد تیم در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 را ارائه کرد. تیم ملی تاجیکستان برای اولین بار توانست به مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا راه یابد. وزیر دفاع روسیه از افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان و همچنین دیگر نیروهای واکنش با بحران خبر داد. سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه، از افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان خبر داد. وزیر دفاع روسیه در سخنانی در نشست وزیران دفاع کشورهای شرکت کننده در سازمان همکاری شانگهای گفت روسیه آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی خود را در قرقیزستان و تاجیکستان و دیگر نیروهای واکنش در برابر بحران‌های احتمالی را افزایش می‌دهد و افزود وضعیت در افغانستان با فعالیت گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش پیچیده شده و به عنوان یک چالش امنیتی بزرگ در آسیای مرکزی قلمداد می‌شود. در تاجیکستان پایگاه 201 روسیه مستقر است که بزرگترین مرکز نظامی روسیه، بخشی از منطقه نظامی مرکزی این کشور خارج از مرزهای روسیه است که شامل واحدهای حفاظت از تششعات شیمیایی و بیولوژی، تفنگ موتوری، تانکی و توپخانه‌ای پدافند هوایی است. در تاجیکستان بازرسی از کسب و کار و کارآفرینان از ماه جاری تعلیق شد تا به گفته مقامات آنها زمان بیشتری برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد شغل و جای کار داشته باشند. فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد تعلیق نوهای گوناگون بازرسی از واحدهای تجاری در 16 مارس امضا شد و تا اول ینور سال آینده به قوت خود باقی خواهد ماند. در تاجیکستان شکایت های زیادی از بازرسی ها وجود دارد. نظر سید جعفر عثمانزاده، نماینده مجلس، و ایوب جان ایگمزاد، کارشناس اقتصادی تاجیکستان را در این باره بشنوید.
ما در یک جامعه هستیم که جامعه را ساخته استفاده ایم. ما ببینید اگر در یک ردیف بگیریم شکلیم، ما ببینید شهر را ساختیم، امکانات زیادی به کشاورزان دادیم، امکانات به اقتصاددان ها مثلا به صاحب کاران دیگر دادیم، ولی در همه جبهه ها هنوز هم کشاورزی اساسی صاحب کاری که مثلا همه طرف ها اون فعالیت خود صرف هم برود در از یک درکاری نداریم و از ندانشتن قانون، ندانشتن حق و حقوق خودشان مشکلات زیاد پیدا می شود. حتی صاحب کاران هستند که معلوماتی بعضی اساسی ندارن و اون ساحه‌ای که مشغولن، مخصوصا در ساحه‌ای مثلا کشاورزی.
من فکر میکنم که این اجرا شده نیست، چون این مراتور خیلی دشوار میشد. اگر حتی اجرا شود هم بعد 8 ماه با قوه دوکراته با غم دادن صاحب کاران آغاز میکنن. یک چیز باید فهمیم که برای چی این مراتور براه مانده شد، یعنی سبب اساسیش دستگیری صاحب کاری. یعنی این مضمونی آن دارد که همه این تفتیشات ها صد راه صاحب کاری است. مراتوری اگر برای دستگیری صاحب کاری براه مانده باشد، تفتیشات و سنجش ها صد راه می شود. ما بجای آنه که همون صد راه را تماما از بین بریم، ما گفتیم 8 ماه طاقت کن، بعد 8 ماه با کار دوام ده. فکر می کنم که این چنین این دستگیری نیست.
عثمانزاده و ایگمزاد در پاسخ به سوال درباره این که گروه های تفتیشاتی از بی‌اطلاعی صاحب کاران برای بازرسی های مداوم سوء استفاده می کنند هم اینطور توضیح دادند.
در اون مثلا نمود نیست که شما می گوید که همچون گو می جوشند یا که پای در پای هر روز یک تا نیم تا پای دو می شود، چون این نفرانی که غیر قانونی خب با خامی شکنی خب دست میزنن. حکومت هم در بعضی حالات اون رو دستگیر میکنه، چقدر امکان دارد ما زندان داریم توی ساختارهای مقامات قدرتی حکومتی درش در اونجا در زندان زندان علاهیده اونا خامی شکنی کردن.
حالا اینجا یک چیز رو باید قید نمایم که صاحب کار حقیق خود رو نمیدونه. اکنون میگیریم کمیته انداز رو، آیا کمیته انداز به غیر از تفتیشات و دیگر و عهده‌داری خود را خوب میدوند؟ هر یک کارگرش حتی بگیم که رئیسان منطقوی فکر میکنند که نمیدوند، برای آنکه در کدکس انداز جمهوری تاجیکستان در ماده 90 آمده است که قسم یک کمیته باید از انداز سپارنده یعنی از صاحب کار حمایت کند. شما آره یگان بار شنیدید که کمیته انداز از یگان صاحب کار حمایت کرده باشد؟ برعکس انداز این به یکی از بگیم که ارگان های مثل پلیس و مثل پراکوراتور تبدیل یافته است، فقط کارش با سنجش و عذاب دادن صاحب کار است.
سید جعفر عثمانزاده این نماینده مجلس تاجیکستان درباره مطرح کردن طرح در مجلس برای کاهش تفتیشات از صاحب کاران هم اینطور اظهار نظر کرد.
ما صدها بار گفتیم ما درباره نسپوریدن یا اینکه آزار دادن مثلا کارمندان مقامات های نظارت تفتیشاتی چون سخن میرود، درست است که کمبودی ها هست و کمبودی ها روز تا روز مثلا اصلاح میشود. شخصا من خودم در یک مثال آخر چهار ناحیه شهر دوشنبه با سرداران ریاست های اندازی شبه های اندازی ناحیه های شهر دوشنبه بخوری داشتم. این مشکلات های شما میگه شخصا من با همه اینا رو بررسی کردیم، هر یک تینا مناسبت لباس و گپ زدن، عقل فراست مثلا دانش، سطح دانش بگیم یک انتظام یک فرهنگ همون مراجعت و قبول کار افتاده مخصوصا صاحب کاران که اینا البته منبع اساسی قسم درآمدی بودجه هستن، لیکن باید یک پهلوی دیگر به نظر من دیدم که برای چی بعضی صاحب کاران میبندن، برای که برگفت رسول نپرفسنالیزم. مثلا ما تقویت آوردیم در کشاورزی رئیس خودیگه های دهقانی پختکاری، یک تاش معلمی تاریخ، یک تاش معلمی فیزیکا، یک تاش فرکتورون پیتیو تونکاس و بعد یک دختر دیگر است که خود مکتب میونه تمام کرده است. یکم نرم اگر تکنیکی را نمیدونم، یکم مثلا چیزوی خودیگه قشلاق نمید هشکل زرانسون نمیشناسن و در همین قیاس دیگر تاجرانی که به هر سوها مشغولن و یا معلومات بازوی و پروفسنالی تجارت و تا آخر که نمیدونن خوب بانکروت میشن میبندن. فکر میکرد برای چی دیگر تاجران همه نبستن یکیسم بست.
تاجیکستان در مسابقه بیاتلون تانک که در میدان علبین مسکو برگزار شد مقام سوم را به دست آورد. خدمه تاجیکستان در مدت زمانی 1:43:28 وظایف خود را انجام دادند. در این مسابقات تاجیکستان با 3 خدمه که هر کدام از 3 نفر تشکیل شده بودند، از قبیل 1 فرمانده تانک، 1 تفنگدار اپراتور و 1 راننده شرکت کرد. مقام دوم به سوریه رسید. تیم میانمار قهرمان مسابقات بیاتلون تانک شد. سال 2021 تیم تاجیکستان به مدال نقره دست یافته بود. و دوستان شنونده در ادامه شنونده اخبار کوتاه باشید. در حاشیه مجمع بین المللی اقتصاد کلاب 2022 15 سند همکاری به ارزش بیش از 3.5 میلیارد سومانی امضا شد. در این مجمع 300 شرکت کننده از روسیه، چین، عربستان سعودی، ترکیه، قزاقستان و محفل‌های تجاری شهر دوشنبه، ولایت‌های بدخشان، سغد و ختلان شرکت کردند. تا کنون حدود 1 میلیون تن سبزیجات از زمین‌های کشاورزی تاجیکستان جمع‌آوری شده است. امسال در 38422 هکتار زمین‌های تاجیکستان سبزیجات کشت شد. جانبیگ حکمت نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل با ولادیمیر ورنیکوف معاون دبیرکل سازمان ملل